اما تو مبادله خب ما انشاء تبادل نمیگیم، ما انشاء مبادله نمیگیم. مبادله وقتی تعبیر به انشاء مبادله توش نیست، خود مبادله است نه انشاء مبادله. اون موقع وقتی خود مبادله مطرح باشه نه انشاء مبادله، یک، و خود مبادله ظاهر در فعلیت باشه، دو، فعلیت هم اقتضا بکنه دخالت قبول را، سه، بذار مبادله نمیتونه معادل انشاء تملیک قرار بگیر. نه، شیخ تعبیر کرد به انشاء تملیک، تعبیر شیخ ما داریم بحث میکنیم الان، انشاءش فعلیه، انشاء تملیک فعلیه، میگم خب اون انشاء مبادله نیست. تعریف صاحب مصباح الان محل بحثه، تعریف صاحب مصباح مبادلت و مالن به مالنه، تعریف شیخ از جهت تعریف به اصطلاح عرفی شیخ انشاء تملیکه. شما اگر گفتید عناوین ظاهره در فعلیتن، این انشاء تملیک فعلیه، درسته، تملیک انشای فعلیه، اما اونجا انشاء تبادل نیست، انشاء مبادله نیست، خود مبادله است. وقتی خود مبادله باشد، خود مبادله بخواد ظهور در فعلیت پیدا بکنه، ظهورش در فعلیت محتاجش میکنه به قبول. لذا ما در نهایت المطاف، در نهایت المطاف اون مطلب امام سر جای خودش میمانه. که من توجه کردید دیشب ما گفتیم در واقع ما اینجا سه تا مطلب مطرح کردیم. یک، اصطلاح باید دو رکنی باشه، بایع و مشتری، مبیع و ثمن. اصطلاح باید دو رکنی باشه، یک. دو، ادعا کردیم او تعریفی که اصد دو تعاریف برای بیان معنای اصطلاحی مبادلت و مالن به مالنه، ای دو آقا، ای دو. سه، انشاء تملیک عین به مالو که شیخ مطرح کرد امام بهش اشکال گرفت که این انشاء استعمال ایجادیه و اشکال دارد تا آخر همون اشکالات، کما این که تملیک توش معتبر نیست اشکال دوم، کما این که عین لازم نیست اشکال سوم. به تعریف شیخ امام اشکال گرفت. حالا ما تونستیم در نهایت المطاف اشکال اول شیخ رو حل کنیم، اشکال اول به تعریف شیخ. اشکال اول به تعریف شیخ این بود که انشاء تملیک، انشاء تملیک بشه تملیک انشائی، و تملیک انشائی رو یک معنای عقلایی بکنیم و بیع فضولی رو هم از طریق همین توضیحاتی که دیشب دادیم. خب انشاء تملیک را میشه تملیک انشائی کرد. البته اشکال دوممون که تملیک انشاء تملیک، ما تملیک نمیخوایم، سر جاشه، بعدا تو خصوصیات عرفی بی دوباره تذکر میدیم، اینم لازم نداریم، بلکه انشاء تملیک مال به ماله، اونم سر جاشه، اونا سر بمونه کنار. ولی تونستیم اشکال اول یعنی انشاء تملیک را به واسطه اینکه انشاء تملیک و ملکیت انشائی معنا کنیم اصلاح کنیم، بگیم اون اشکال دیگه نداریم به شیخ، اب نداره، این درست شد. خب اما تو مبادله که ما نگفتیم انشاء مبادله انشاء تبادل، که انشاء تبادل را به تبادل انشائی معنا کنیم. انشاء تبادل اگر گفتیم اون موقع مثل انشاء تملیک دو تا معنا میشه براش کرد، یکی استعمال ایجادی که سببه، یکی تبادل انشائی که اختیار کردیم نهایتا. تو تعریف مبادله که تعبیر به انشاء تبادل به کار نرفته، تو تعریف مبادله چی به کار رفته؟ بفرمایید، خود مبادله. اگر ما بنا رو گذاشتیم بر این که مبادله بین الفاعلین که هیچ اصلا اشکالی پیش نمیاد، اگه بنا رو گذاشتیم، دیشب هم توضیح دادیم، مبادله به فعل فاعل واحدم شکل میگیره، نه انشاء مبادله، خود مبادله مال به ماله، خود مبادله است، این مبادله نیاز به چی داره؟ نیاز به قبول داره. نه من نمیگم اصلا کاری به ماده کار ندارم، من میگم تعریف شیخ درش کلمه انشا وجود داره، ولی تعریف صاحب مصباح از مبادله درش کلمه انشا نیست که به مبادله انشایی معنا بشه و برگرده به مبادله انشایی رو ما یک معنای عقلایی. تمام شد.
اگه تنزل کردن امام و مبادله رو فعل
خوب، نه انشا خوب، خیلی خوب، فعل مبادله خارجی میشه، نه
این مبادله بازم
قبول. چرا؟ ولی بگو چرا. چون مبادله خارجیه.
خب من عرض میدم که بالاخره مبادله خارجی باشه، درست؟ این اینکه شما میگید که من تنزل کردم، بله، هیئت مفاعله رو
باشه، حالا خود تمام شد دیگه، بله، ولی مبادله خارجی است، نه مبادله، نه مبادله انشایی.
میاد طرف میگه که آقا مبادله خارجی، یک شخص خودش
میگم ما آخرش، بابا ما فعلا عذرخواهی دارم من، بله، نه
از این اگه تنزل کردی امام که میخواد در مورد مبادله باشه
نه نه من متوجه نشدم، بذارید این بیرون از بحث ما شده جا. ما الان مطلبمون عنایت کن، نه نه نشد، نه یه جای دیگه رفتیم. ما میخواستیم بین حرفای امام الان جمع کنیم. حرف امام در انشاء تملیک با تملیک انشائی درست شد، خودش درستش کرد. در مبادله درست نمیشه، یعنی مناقضه ای تو این دوتا حرف نیست. چرا؟ چون در اونجا تعبیر به چی شده آقا؟ مبادله، نه انشاء تبادل. اگر اونجا هم ما تعبیر به انشاء میکردیم، اون موقع میگفتیم حتی اگر عنوان تمام شد، ما فعلا حرف، حالا اختیارمون تا بعد از تتعمل میگیم، اول عجله نکنیم. ما فعلا داریم چی میگیم اینجا؟ داریم میگیم اون حرفی که امام نهایتا با جناب شیخ زد و از جناب شیخ قبول کرد که انشاء تبادل یا انشاء تملیک یک معناش استعمال ایجادی است، معنای حرفی است، جامع ندارد و چه و چه و چه، اون حرفو زد، یه معناش تملیک انشائی است یا تبادل انشائی است و این اشکالی نداره، بیع فضولی هم میگیره. بعدم با بل ترقی کرد، گفت بل امکان داره بگیم که حقیقت بی اینه و اون انتقال خارجی اثر این تبادل انشائیه. اون حرف را برای درست کردن تعریف شیخ میزنیم که تعریف شیخ چی آقا؟ انشاء تملیک. شیخ تعبیرش به انشاء تملیکه. انشاء تملیک رو دو معنا براش کردیم. اما آیا اون حرف امام به معنای خراب کردن اون اشکالش در باب مبادله است؟ میگیم نه، چون اونجا تعبیر تعبیر چیه آقا؟ خب حالا بذار فتعمل هم بگیم بعد. بسیار خیلی خوب، حالا ما این عرض ما ببینیم تمام شد دیگه. نه ببین، شما باز تو اشکال دیشبت گیر کردی شیخ. معنای اصطلاحی بر نمیگرده به معنای عرفی، چون معنای اصطلاحی بین دو طرفه، دو رکنیه، بایع داره، مشتری هم داره، مبیع داره، ثمن هم داره. این تمام یک حرف، این سه تا حرف داریم بزنیم جان شما، شماره بزنید اشتباه نکنید. این حرف اول. معنای اصطلاحی از نظر امام حتما معنایی است که دو تا رکن دارد، بایع و مشتری. مبی و ثمن رو باید بررسی کنیم و بقیه خصوصیاتی که به دو رکن برگرده. این معنای اصطلاحی. حرف دوم اینه، آیا برای رساندن معنای اصطلاحی دو رکنی مبادلت و مال به مال اصد دو تعاریف ایست؟ حرف دوم. حرف سوم اون تعریف شیخی که انشاء تملیک این به مال به این بر میگرده یا نه. حالا بحث ما این شد، امام مقام اولو که تمام کرد، ما هم ازش قبول داریم و حرفو هیچ بحثی با اون نداریم. مقام دوم آمد ادعا کرد او تعریف اصطلاحی را میشه با مبادلت و مال به مال افاده کرد. اینجا اشکالی پیش آمد. اون اشکال این بود که امام شما اونجا که مبادلت و مال به مال را برای بیان تعریف اصطلاحی اختیار کردی، بنابر این مبنا بود که مبادله را بین الفاعلین ببینی. وقتی مبادله بین الفاعلین شد، مصدر باب مفاعله شد، شد دو تا فاعل، دو تا رکنی میشه، میشه اصطلاحی. اگر مبادله را به فعل فاعل واحد درست دونستی، مثل مقابله بین استوانتین، چی میشه؟ امام باز جواب داد، گفت جوابش اینه که این مبادله چون ظاهر در فعلیت، فعلیتش محتاج قبوله. اینجا فعلیت مبادله، مبادلت و مالن به مال، خواهش دارم، مبادلت و مالن به مال از نظر امام یعنی مبادله خارجی، یک. این مبادله خارجی محتاج قبول، دو. تمام. لذا امام فرمود حتی اگر ما قبول بکنیم مستر باب مفاعله به فعل واحد، فاعل واحد شکل میگیره، اینجا سقرا یه طوریست که قبول میخواد. پس مبادله میتواند بهترین تعریف برای تعریف اصطلاحی بیع باشد. تمام. این مقام دوم. حالا اونجا یه اشکالی پیش اومد زیلش، که اگر یه کسی گفت آقا من مبادله را فعل فاعل واحد میدانم اما انشائی معناش میکنم، که قبول نخواد. امام اونجا اشکال کرد که تو تقریرات آیت تاریخ خرم‌آبادی خوندیم، امام اشکال کرد که انشائی یعنی استعمال ایجادی این ناقصه، به درد نمیخوره، اعتبار و عقلایی ناقص نداره. همین بحثی که تو مسبب مطرح شد، گفت این معنا نداره، بی برای مسبب، مسبب ناقص نداریم تو بین عقلا بر این مبنا. منتها این اشکال رو در ذیل تعریف شیخ پس گرفت، گفت آقا من قبول دارم انشاء تملیک رو دو جور میشه معنا کرد، یه بار سببی معناش کرد، یه بار مسببی معناش کرد، یه بار مشترک لفظی دیدش. بعد گفت نه، میشه با تملیک انشائی اشتراک لفظی رو هر کد، بحثای دیشب ما که دیگه تکرارشون نمیخوایم بکنیم. حالا میخوایم بگیم امام اون اشکالی رو که ذیل تعریف شیخ پس گرفت و اصلاح کرد، میتونه اشکال مبادله را حل کنه و مبادله انشائی رو درست کنه؟ میگیم بله میتونه، ولی اشکال تعریف رو حل نمیکنه، چون تعریف صاحب مصباح درش چی آمده؟ نه انشاء و مبادلت مالن به مال، نه انشاء تبادل، نه انشاء المبادلت، این نیومده که درش که ما انشاء مبادله را مبادله انشائی معنا کنم اشکال برطرف کنم. بنابراین بر اساس این توضیحاتی که دادیم، نتیجهش این میشه امام حق داره که مبادله را برگردونه به مبادله بگو خارجی، یک، و مبادله خارجی را بلو فعل فاعل واحد بدانه به خاطر فعلیتش محتاج قبول کنه، دو. پس مبادله بهترین تعریف برای بیان تعریف اصطلاحی بیعه. سه مقامه ها این شماره. خب بعد عرض کردیم دیشب این مطلب تمام، بریم سراغ فتعمل امام. گفتیم تو ایفت معنای عرفی که تمام شد، یه معنای عرفی شد بابا، معنای عرفی بی رو گفتیم فعل بایعه، انشاء تملیک دیگه، بنا به نظر شیخ انشاء تبادل، بنا به نظر ما انشاء تملیک و انشاء تبادل یعنی مبادله انشایی، مبادله انشایی بنا به تعریف ما، انشاء تبادل بنا به تعریف ما، انشاء تملیک بنا به تعریف شیخ. بنابر این که معنای انشاء تملیک و انشاء تبادل چی باشد؟ مبادله انشایی باشد. خب اون موقع فعل بایعه ها تمام شد، فعل بایعه سبب توش هست استعمال ایجادی، مسبب توش هست تبادل انشائی، مبادله انشائی، تملیک انشائی، حالا هر کس با مبناش مفاعله دیگه نمیخوام بگم، اگر انشاء مبادله بگم بین شیئین هم باشه اشکال نداره، ولی در تعریف صاحب مصباح چی آمده؟ نه انشاء ها. لذا امام تا آخرش میخواد بگه جناب شیخ تو حق نداری انشاء تملیک را معادله چی قرار بدی؟ آقا مبادله. تو داری میگی انشاء، اب نداره انشاء، گفتی انشاء را ما تملیک انشایی معنا کردی، اون مبادله گفته. خب حالا عرض کردیم یه بحث ما که پس این جنبندی روشن شد، یه بحث ما این شد که او فتعمل امام زیل عبارت شیخ بالاخره چی میشه؟ دیشب هم گفتیم این سوال هم باید جواب بدی. فتعمل زیل عبارت شیخ یاداوری کنیم، یه معناش را آی خویی انجام دادن، یه معناش آی مروج انجام دادن، ما گفتیم معنای غلطیه، چون خود شیخ اینو گفته، عبارت شیخ چی بود؟ عبارت شیخ این بود که بی البی و ما یساوی البی از قبیل ایجاب و وجوبه، نه از قبیل کسر و انکسار. از تأثیر لا ینفک عن الاثر فتعمل. بعد گفتن دقت کنید، اون فتعمل را یه معنا آقایان براش کردن، گفتن این فتعمل یعنی فتعمل که نه در نظر موجب لا ینفک، اما در نظر غیر موجب ینفک، که شیخ فتعملش ناظر به این باشه. ما گفتیم این حرف درستی نیست، برای تفسیر عبارت شیخ درست نیست. چرا درست نیست؟ چون شیخ خودش بعدن اینو میگه و این رو به معنای تمریز قول قبلش نمیدونه. شیخ فتعملش اگر تمریزی باشد یک، و بخواد محتوای اون مطلب رو تضعیف کنه تمریز باشه فتعمل، که ظاهرش هم همینه. شیخ بعدن خودش تصریح به این مطلب میکنه، تصریح میکنه تو دو خط عبارت بعدیش که وقتی مسئله سبب و مسبب مطرح میشه، شیخ تصریح میکنه بابا ایجاب فی نظر الموجب غیر از ایجاب فی نظر غیر موجبه. در نظر موجب ایجاب و وجوب منفک نیستن، اما در نظر غیر موجب ایجاب و وجوب منفکند. پس شما حق ندارید این فتعمل اینطوری معنا کنید که بگید شیخ داره با این فتعمل قولش رو تمریز میکنه. یا اگه تمریز قول شیخ بود که شیخ بعدن نمیگفتش. اینو ما نپذیرفتیم. یه معنای فتعمل این بود که ما بگیم فتعمل تمریزی است، اما اینطوری که شیخ بگه ایجاب و موجب، ایجاب و موجب در نظر در واقع منشأ جدا نمیشن از هم، در نظر غیرشون از هم جدا میشن. بی هم همینطوره، اشکالی هم نداره. ما حواسمون هست که با تعدد محیط، با تعدد انظار انفکاک حاصله، این مشکلی نداره. ولی تأمل که حساب اینا از حساب کسر و انکسار که امور واقعی هم جداست. کسر و انکسار امور واقعی هم دو تا چیزن، درشون تعدد انظار مطرح نیست. اینطوری یعنی تأمل تمریز برای این نکته است که شما حواست باشه ما در واقع ایجاب و وجوب را یه چیز میدونیم، واقعا دو چیز میدونیم اعتبارا، اما به تعدد انظارم متعدد میدونیم. اینم نمیخوام تو فتعمل بیاریم چون خودمون اینا رو میگیم، این حرفم حرف درستی میدونیم، اما داریم میگیم اصلا نباید یه کسی بیاد امور اعتباری رو که درشون تعدد انظار مطرحه ببره با کسر و انکساری که امر بفرمایید واقعی قیاس کنه. میخوایم ببینیم امام رضوان الله تعالی علی که تملیک انشائی رو تصدیق کرد، فی نظر المنشأ هم این مسائل رو درست کرد، گفت که اشکال نداره فی نظر المنشأ تملیک انشائی داریم، ولی تملیک خارجی اثرش عند العقلا خودش نیست، و دیشب خوندیم تو بلا اینا رو اختیار کرد، او فتعمل رو چطور بنا میکنه؟ امام برای بیان اون فتعمل یه مقدمه ای داره تو اول بیتش. اون مقدمه مشتمل بر یه اشکالیست، اون اشکال رو باید اول از زبان امام گفت، اون مقدمه رو تبیین کرد، بعد امام که انه میخواد بگه شیخ با فتعملش بر اساس اون حرف ما به حرف خودش اشکال گرفته. حالا ببینیم این مقدمه ای امام و اون تحلیلی که از فتعمل ارائه میکنه با این جنبندی که ما دیشب از کلام امام انجام دادیم سازگار یا سازگار نیست. اون مقدمه چیه؟ امام خلاصه حرفشون تو اون مقدمه اینه، امام خلاصه حرفشون تو اون مقدمه اینه که آقا من باز ذهن سرورانم رو نگه بدارم سر این نکته، فضای این مقدمه فعلا ملکیت خارجیه، قضای این مقدمه که امام باش کار میکنه فعلا ملکیت چیه؟ خارجیه، نه ملکیت انشائی. این مقدمه که الان میخوایم با شما مطرح کنیم و روش بحث کنیم تو فضای ملکیت خارجی داره بحث میشه. امام میخواد اینطوری بفرماد، امام میخواد بفرماد ببینین سوال اینه، ما اگر گفتیم که بی فعل فاعلین یک، یا گفتیم بی فعل فاعل واحده دو، هیچ اشکال نداره. فضای اشکال امام ها که البته از خود ایشون نیست، بعدن تحلیلش میکنیم میگیم از کجاست. اگر گفتیم بی فعل فاعلینه، فعل فاعلینه یعنی در حقیقتش ایجاب و قبول دخیله، شماره گذاری کن، این معنای بی اصطلاحی شد. دو گفتیم بی فعل فاعل واحده. اگر بی فعل فاعل واحد بود یا بی فعل فاعلین بود، سوال اینه که قصد انشا وقتی به طور جد از موجب و منشأ متمشی میشه که انشا اثر داشته باشه، اگر موجبی ایجاب کننده ای منشأ ای قصد انشا بکنه در چیزی که میدونه اون چیز اثر نداره، معلوم میشه که قصد انشاش سوریه، قصد انشا نکرده. لذا اگر من یه چیزی رو انشایی دونستم، چه منشأ واحد چه دوتا منشأ درش ببینم، چه دو رکنی تحلیلش کنم چه یه رکنی تحلیلش کنم، چه دو منشه چه منشه یک منشه، وقتی قصد انشا میکنم که اثردار ببینم این انشا را. حالا سوال اینه، آقای بایه وقتی میدونه بر انشاش اثر، آقا تو پرانتز اثر یعنی چی؟ تو فضای اشکال چیه؟ ملکیت خارجی، بارکلا. وقتی منشأ میداند اثر بر انشاءش بار نمیشه، چطوری قصد انشاء میکنه؟ امام این اشکال رو میخواد اعم کنه از این که بی رو فعل فاعل واحد بدانه یا بی رو فعل فاعلی. این اشکال فعلا بحثش این نیست که من بگم مبادله است و فاعلین است و تملیک است و فاعل واحد، فعلا تو این فضا نیستم. میخوام بگم قصد انشا اینطوریه، تمشی قصد انشا از منشئی جاری میشه که اون منشئ بدونه بر انشاش اثر بار میشه، ولی وقتی میدونه اثر بار نمیشه تمشی پیدا نمیکنه قصد انشاش. جانم بازم فرقی نمیکنه، عرفن هم همینطوره. شرع هم اگر بگه به حسب عرف گفته، تمشی قصد انشا متفرع بر ترتب اثر بر انشاه، بلا لغو چنین انشایی.
عرف یه جایی مسامحه داره،
نسبت مسامحه یعنی چی؟ الان تمشی بابا قصد انشاش بیاد، مسامحه میکنه یعنی بهش میگه بدون اثر انشا کن،
اثرش رو میبینه بعد در واقع میگه شارع انشا نکرده.
نه اصلا عرفی بکنین، اصلا فعلا کاری به شارع نداشته باشیم، خود عرف اگر به شما گفت انشا کن بلو چیزی که میدونی اثر نداره بهت میگه انشا کن، نه فعلا عرفی بس کن، اصلا شعرها بذار کنار، تمام شد. اقلا جان نه شعر که بحث این که اختلاف صغروی میشه و اون مؤثر نیست در بس، نه اصلا نه ترتب اثر رو اگر اقلا بخوان قصد انشا کنن، قصد انشا چیزی رو میکنن که اثر اقلایی داشته باشه، تمام شد. حالا اقلایی داریم بحث میکنیم، این که مسلمه. خب اگر این جا
حتی تو بیه
خود به خود همینطور میشه. بنابراین بله حالا میخوام همین عشق بعدا تکلیف هم به فضول هم اینجا روشن میکنه. الا اینکه اجازه ناقل باشه همینطور میشه. باید ببینیم اونجا تمشی قصد انشا اصلا به فضولی فرد بدترشه باری که نه نه بابا الان ما داریم میگیم تو بیع غیر فضولی مشکل داریم، فضولی که فرد بدترشه. تو بیع غیر فضولی چطور مشکل داریم؟ تو بیعی که شما میدونی در واقع به صرف ایجاب تو انتقال حاصل نمیشه، اثر بار نمیشه. وقتی شما ناقص که میشه او فرد بدتر از این. بابا اصلا فضولی رو بذار کنار، بیع معمولی. من تا وقتی گفتم ملک تو تا شما قبل تو نگی که انتقال حاصل نمیشه. لذا من ملک تو رو چطوری قصد انشاء کنم؟ خب اینجا تو این اشکال، این اشکال رو بعضیا خواستن یه طوری جواب بدن، امام او طور رد میخواد کنه که حالا اون جواب رو هم عرض میکنه. بعد خودشون میخواد یه طوری این پاسخ رو بده که از اون پاسخ اشکال فتعمل شیخ در بیاد. من اول میخوام هندسه بحث تو ذهن شما درست بشه. ببین ما الان دعوامون این بود که دعوای ما این بود که ما میخوام ببینیم امامی که تملیک انشائی رو تصویر کرد تو فتعمل با شیخ چطوری کار کرده. امام رضوان الله تعالی علیه دقت کنید توی ابتداء بیعشون در پاسخ این اشکال، یعنی تمشی قصد انشاء بر منشه و موجبی که میدانه به صرف ایجابش اثر عقلایی بار نشده یا اثر شرعی بار نشده، امام در پاسخ این اشکال میخواد یه نتیجهی بگیره که این نتیجه بشه فتعمل شیخ. یعنی امام میخواد بگه شیخ حتی با سیستم تملیک انشائیش فتعملش درسته. من میخوام تو سیستم امام اینو فعلا تعقل کنید. امام میخواد این حرفو در بیاره بگه شیخ یه طوری سیر کرده تو فتعمل که حتی اگر ما تملیک انشائی، تملیک فی نظر البایع را، تملیک فی نظر المنشأ را از تملیک خارجی جدا کنیم، باز اشکالی وجود داره بر اساس این مقدمه. حالا سیر رو باید بریم تا برسیم به این فرمایش امام. امام دنبال اینه و امام میخواد بگه او فتعمل اینه، فتعمل شیخ اصلا ناظر به این نیست که شما بگید ایجاب و وجوب چطوره، با دو نظر یکیه با... نه امام میگه این حرفا نیست. کما اینکه فتعمل شیخ اصلا دنبال تفکیک بین ایجاب و وجوب از کسر و انکسار هم نیست. امام دنبال اینه بگه فتعمل شیخ یه چیزی توش هست که حالا میخوام برسیم به این فتعمل شیخ یه چیزی توشه بر این اساس. حالا این اشکال یه عده جواب دادن، اینطوری جواب دادن که امام جوابشو قبول نداره. اون جواب اونا رو میگم، بقیه‌شو میذارم فردا شب. عذرخواهی کردم از رفقا، امروز کم زودتر هم شما رو مزاحم شدیم. ببین آقا، بعضیا گفتن آقا چه اشکال داره ما بگیم بی از عناوین قصدیه، عنوان قصدی با قصد درست میشه. مثال زدن گفتم چطوری مثلا قیام، قیام برای تعظیم به قصد تعظیم مصداق تعظیمه، قیام به قصد تحقیر مصداق تحقیره. قیام قیامه، اما این قیامه گاهی وقتا تعظیمه گاهی وقتا تحقیره. خوب توجه کنید خواهش میکنم، میخوام اینه یه میداری برسونمش به این حرفیه بشه حمل شایع، حمل شایع وجود انشائی. یه ذره دقیق شید سر این پاسخ. دیشب که داشتم فرق وجودات انشائی رو از وجودات حقیقی بحث میکردم این مطلب رو اشاره کردم، اشاره کردم که بابا ما تو صیغه افعل این بحث رو داشتیم که افعل معناش ممکنه یه معنا باشه اما به دوائی مختلف وقتی به کار بره مصادیق معانی مختلف میشه. اعملو ما شئتم مصداق تهدید، فأتوا بصورته مصداق تعجیز، جئنی به ما مصداق بعثه. بود که آخوند درست میکرد که ما دیروز با این انشائیه درستش کردیم، یه معنای انشائی داشته باشیم. خواهش میکنم یه ذره دیگه دقت کنید، حالا یه ذره داریم خارج بحث میکنیم دیگه، از شیخ داریم میزنیم بیرون. ببین بحث اینطور میشه، یه معنای انشائی من دارم، این معنای انشائی با قصدها مصداقیتش تفاوت پیدا میکنه. قیام، ببین قیام یه جا مصداق اهانت، یه جا مصداق تعظیمه. یه کسی بلند میاد تو اتاق وارد جلسه ما میشه، قیام میکنیم براش. این قیام ما بعضی وقتا مصداق تعظیم اوست، گاهی وقتا مصداق تحقیر اوست. حالا ببینیم، حالا همین الان محل بحث ما اینه، اگر یه کسی آمد گفت بابا این تعظیم به اهانت عناوینی هستن قصدی، که یک شی به یک قصد مصداق اهانت، کلاشو برمیداره فلانی برای احترام کردن، دستشو به سینه میگیره برای احترام کردن، میایسته برای احترام کردن، یه فعلی باشه که به یک اعتبار بشه تعظیم، به یک اعتبار بشه تحقیر. امام رضوان الله تعالی علیه این معنا که دارم عرض میکنم رو، یک کسی میخواد سر بی پیاده کنه، بگی چه اشکال داره که این بی تملیکی باشه با قصد منشأ، با قصد منشأ تملیک شکل بگیره. امام این تحلیل رو میخواد اول رد کنه، که وقتی امام این تحلیل رد میکنه، حیث تملیک خارجی از تملیک انشائی رو ما فردا شب نشون میدیم. من شرمنده شدم عرض کردم صبح برای ما اطلاع بمون دادن یه رو به هفت برای ما شورای گسترش گذاشتن، با شیخ احمد گفتیم دوستان رو دلم نمیاد که اینطور جلسه ما تقلق شه. حالا اگر ما با آقایون قطعی کردیم دوشنبه ها یک دوشنبه در میون بخوان این بلا رو سر کلاس ما بیارن، بعدا باید با مشورت شما یه فکری برای این جلسه بکنیم. پیشنهاد خودم این بود که فقه برای اینکه تعطیل نکنیم، رفقا لطف کنن اگر یه دوشنبه در میون برای ما جلسه گذاشتن، سر نماز یه طوری اینجا نماز بخونیم، ما یه نیم ساعت 35 دقیقه فقهمون رو دست ندیم مثل امروز، یه صلواتی خط بفرمایید. ادامه بدید بحث ما.